أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد کتاب مصباح الهدى صفحه 206. شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: سیدی، عرفنی نفسك، آقای من، خودت را به من بشناسان. خب بعضی وقتا افراد چیزای بزرگ میخوان، خواسته بزرگی، معرفت ولی اعظم خدا لقمه خیلی بزرگی بود. البته خوب آدم هم همتش بالا باشه ها، تو حوزه های معنوی خصوصا همت بلند خیلی خوبه. گفت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. اینم لقمه خیلی بزرگی بود. گفت سیدی، عرفنی نفسه، خودت رو به من معرفی کن، خودت رو به من بشناس. حضرت فرمودند او را به درون دریا بیاندازند. خب ببینی وقتی یه لقمه این بزرگی میخوای آماده باش دیگه، میندازنت وسط دریا. حالا این دریا تعابیر مختلفی داره. اولا شما بدانید آب تنزیل ولایت در این عالم، تنزیل ولایت، اون حقیقت ولایت وقتی تنزیل یافت در این عالم به صورت آب مجسم شد. حالا چه نکته های ظریفی اینجا هست وقت ندارم واردش بشم که چیه این آب تنزیل ولایت، نماد ولایت تو این عالم. تو خوابم وقتی خواب آب رو دیدید ولایته، ها یادتون باشه. نمیخوام تعبیر خواب یادتون بدم، خودم هم بلد نیستم، ولی این نکته رو یادتون باشه. الان بگم فرق دیگه صف میکشن نوبت میگیرن خواب ما رو باید تعبیر بکنیم، از حالا قطع امید بکنیم براتون که امید نبندید، ما بلد نیستیم تعبیر. به هر حال آب تنزیل ولایته. این که گفت عرفنی نفسک، فرمودن بندازینش تو دریای ولایت، بندازینش تو دریای ولایت، اونجا باید غوطه بخوره تا آماده بشه برای معرفت حجت اعظم خدا، ولی اعظم خدا. یه تعبیر دیگه هم چیه؟ خواسته به این بزرگی خواستی؟ ظرف جانه میگیره این توش، باید ظرفیتت بزرگ بشه. برای اینکه ظرفت بزرگ بشه برای یه همچین مظروفی چیکار باید بکرد؟ باید بیفتی تو دریای مشکلات، تو دریای ابتلاعات. تو دل ابتلاعات و دشواری هاست که انسان ظرفیتش بزرگ میشه. بلا تو راحتی و تنعم و ناز و نعمت که کسی ظرف وجودیش بزرگ نمیشه، که تو سختیه که ظرف وجودی انسان بزرگ میشه. زباید بیافته تو دریای مشکلات. اینو بارها گفتیم که این راحتی شما این چیزای بزرگ رو نخواهید. فکر کنید ببینید کسی هستید که هزینه این خواسته های بزرگ رو بپردازید. یادتون از مبحث توحید که شروع کردیم این جمله رو گفتیم، به این راحتی نگید لا اله الا الله. فکر کنید ببینید حاضرید هزینه شو بپردازید. لا اله الا الله یعنی همه چیزهایی که شما رو تو زندگی واله خودش کرده، مفتون خودش کرده، همه اینا باید بره. اگر پول، اگر ثروت، اگر مقام، اگر محبوبیت، اگر آبرو، اگر نمیدونم هر چیه، هر چیه، اگر طاعت، اگر عبادت، بذار بگم اینا، اگر کشف و شهود و کرامت، هر چی هست باید بره. وقتی گفتی لا اله الا الله، فقط الله باید بمونه تو دلت، به هیچ چیز دیگه دل نبندی و اتکا نداشته باشی. او بحث لا اله الا الله بود که گفتیم فکر کن به این راحتی، بی فکری هم نگی لا اله الا الله. لا اله الا الله رو که گفتی فردا از راه میرسه، یومین حکم عزلت از پست و مقامتون. از اون طرف گشتی دیدی مال و ثروتت هم آتیش گرفت، همه سوخت رفت. اینا چون تو دل تو جا کرده بود، محبوب تو بود، تو رو واله خودش کرده بود، اینا باید بره. دیدی بچت رفت، زنت رفت، نمیدونم پس فردا نمیدونم آبروت رفت. چرا؟ چون اینا تو دل تو جا کرده بود. خانه اینها نبود که، تو این خانه خدا رو بوتکده کرده بودی. القلب و حرم الله، این بوتها باید ریخته بشه بیرون دیگه. دیدی پیغمبر اکرم تو فتح مکه چه کرد؟ امیر المؤمنین فرمود پا رو بذار شونه من، برو بالا. به امر رسول الله پیغمبر فرمودن پا رو بذار، امیر المؤمنین پا رو بذار شونه پیغمبر، رفت بالا و با اون ید ولایتی کعبه رو از وجود بت‌ها خالی کرد، همه رو ریخت بیرون. اون وقت شد بیت الله، ولی قبلش بت‌کده بود. اینه که کسی میگه لا اله الا الله باید آماده بشه ها. حقیقت ولایت متکی به ظاهر نبوت، چون ولایت مال باطنه، نبوت مال ظاهره و رسالت مال ظاهره. اون حقیقت ولایت در واقع پاشو میذاره رو شانه اون حقیقت رسالت و با اون ید ولایتی همه اینا رو از تو قلبت میریزه بیرون. یکی یکی باید این بوتا شکسته بشه تا بشه خانه خدا دلتون، تا بشه خانه. حالا اون تو بحث توحید بود، اینجا هم تو بحث ولایته، تو بحث ولایت. اینجا هم باید ببینیم واقعا این چیز بزرگی که میخوایم، این دعای بزرگی که امام صادق علیه السلام خودشون یاد ما دادن ها. یعنی این لقمه های بزرگم خودشون یاد ما دادن. بردبین خاطرتون هستی که اون دعا رو که امام صادق علیه السلام تأکید کردن در عصر غیب، مؤمنان بعد از فرائضشون پنج نماز واجبشون ترک نکنن، همین بود دیگه. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ذَلَلْتُ عَنْ دِينِي. خب حالا وقتی داره میگه اللهم عرفنی حجتک، بدون که امام صادق میگه دست خوشو بگیریم بندازینش وسط دریا تا آماده بشه. باز یه تعبیر دیگه بگم، از این تعبیرها زیاد میشه گفت، هم یکی بگیم چون میترسم اینجا باز دوباره متوقف بشیم. به یه تعبیر اگه بخوای به معرفت الحجه برسی، باید پاک بشی، باید بری تو آب شسته بشی، آلودگی ها بره. اون حقیقت نورانی و پاک در یک ظرف پاک میتونه جا بگیره. اینه که میگن بندازینش تو دریا، بندازینش تو دریا تا شسته بشه، شسته بشه از هر چه کدورته، از هر چی ظلمته. و حالا میبینید سه بار هم گفتن این کار رو بکن، بخونیم ادامهش رو تا بعد بگم چرا سه بار. حضرت فرمودن او رو به درون دریا بیاندازید و کمی که در آب غوطه خورد فرمود او را بیرون بیاورند. حضرت دستور فرمودن که دست پاشو بگیرید از دریا بیارید. گرفتنش از دریا، اومد تو خشکی نشست. وقتی او را بیرون کشیدن دوباره حرف اولش را تکرار کرد، دوباره گفت سیدی عرفنی نفسه. مجددن حضرت فرمودن او را به درون آب بیاندازن. این ماجرا سه بار تکرار شد. این چرا سه بار؟ شاید یه تعبیرش این باشه، یه بار فعلش، یه بار صفتش، یه بارم ذاته. دقت کردیم؟ هم باید فعل او تزکیه بشه، یعنی تزکیه افعالی بشه، این باید بره تو دریای ولایت شسته بشه، اعمالش، عملش پاک بشه دیگه، عمل آلوده، عمل زش، عمل ناشایست و ناستوده از او سر نزن. یه بار گفتن بندازیدش، بعد گرفتنش. خب این عملش درست شد، اما هنوز لایه دوم چیه؟ اخلاقشه، خلقیات و روحیاتشه، این باید درست شه. این که دوباره گفت سیدی عرفنی نفسک، حضرت فرمودن مجددن بندازیمش تو دریای ولایت. چرا؟ چون باید تزکیه اخلاقی بشه، خلقش باید تزکیه بشه، لایه دوم وجودش که صفتشه او هم باید پاک بشه. باز گرفتنش، اومد گفت سیدی عرفنی نفسک. این نشون میده که تا این مراتب طی نشه به معرفت الحجه راه پیدا نمیکنه دیگه. اون معرفت شهودی ها، این معرفتی که میگیم الفاظ نیست، اصطلاحات نیست، معلومات ذهنی نیست، اون معرفت معرفت شهودی، اون شناخته. تو همه زبانهای دنیا میدونید ما برای دانش و شناخت دو تا واژه داریم تو زبان فارسی، تو انگلیسی هم داریم، دقت میکنید؟ تو عربی هم داریم، یعنی تو عربی و علم داریم، معرفت هم داریم. شما تو انگلیسی ساینس دارید، نالج هم داریم. تو فارسی دانش دارید، شناخت هم داریم. این دو مقوله مختلفه. اینکه میگم سیدی عرفنی نفسک، نه اینکه چهار تا حدیث در مقامات خودتون برای من توضیح بده. اینو که خوب از ذات خیلی آموزش میدم. این یه چیز بزرگتر خواسته بود. اون معرفت شهودی رو میخواست. دفعه اول فعلش پاک شد، تزکیه شد، این قدم اول در تزکیه نفس. دفعه دوم انداختنش تو دریای ولایت، صفتش تزکیه شد، تزکیه اخلاقی شد. دوباره کشیدنش بیرون، باز گفت سیدی عرفنی نفسه، یعنی هنوز نرسیدم به اونی که خواسته. یک مرتبه دیگه باقی مونده و اون چیه؟ ذاتشه، اون حقیقت منشه، او باید درست شد. فرمودن بار سوم هم بندازیمش بودن. لکن نوبت سوم که او را از آب گرفتند، به گوشه ای رفت و ساکت نشست. دیگه نگفت سیدی عرفنی نفسه. یعنی چی؟ یعنی حاصل شده بود خواستش دیگه. این سه لایه، این سه تا مرتبه حجابی که در او بود، این سه حجاب برطرف شد. اینه که دیگه نگو، چون به دست آمد دیگه، اون خواستش تأمین شد. رفت یه گوشه نشست ساکت. علت سکوت و آرام گرفتنش رو از او پرسیدن. گفتن چی شد آخه ساکت نشستی؟ اون در دو دفعه دیگه از آب میگرفتیم باز تکرار میکردی. گفت بار آخر که مرا به آب انداختند، نزدیک بود غرق شدم و آخرین دفعه ای که توانستم سرم را از آب بیرون بیاورم، دیدم در همه دنیا غیر از حضرت صادق علیه السلام هیچ کس نیست. دقت کردین؟ دفعه سوم که انداختن دیگه اون آخرین حجابم برطرف شد دیگه. به یه تعبیر نزدیک بود غرق بشه، یعنی همه امیدش هم از دست داده بود. گفتم به غیر امید ببندید، به هر چی امید ببندید حجاب نمیگذاره ببینید. این نزدیک بود غرق بشه دیگه، برای دفعه آخر سرش آورد بالا، دیگه یقین داشت که دیگه دفعه دیگه سرش میره پایین، دیگه بالا آمدن نیست، یعنی قطع امید کرد دیگه. خب دفعه آخر که سرم آوردم بالا، دیدم هیچ کس رو کره زمین نیست جز امام صادق علیه السلام. دید اون حقیقت رو، شهود کرد. لذا وقتی من رو به دستور حضرت از آب گرفتم و بیرون آوردند، چون به خواستم رسیده بودم آرام گرفتم و سکوت اختیار کردم. و باز بگیم هر کسی دید دم بربست، سکوت کرد. گفت آن که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. اون که میبینه دم بر نمیاره و اون که دم بر میاره نمیبینه مدعی دروغ. لذا کتمان سر در سلوک امر بسیار حیاتی و مهم در سلوک است. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. راز پوشیدن. بذار به کسی نشون میدن که ظرفیتشو داشته باشه لو نده، افشا نکنه، افشا نکنه. از همینجا بدونید اینایی که اهل ادعان و اهل اظهارن، اینا غالبا مدعیان توهی از واقعیت هست، مگر اینکه حالا یه وقتی خدای متعال امر بکنه، مثل اینکه به پیغمبران امر کرد، فرمود فاستع بما تؤمر، اون چیزی که مأموریت پیدا کردی رو علنی کن. اونجا خب امر خداست، به امر خدا علنی میکنه پیغمبر. اما جز اون جایی که امر خداست، سالک الالله اگر رسید به حقیقت شهود دم بر نمیاره، خدا میدونه چیا داره میبینه، اما جوری رفتار میکنه که عین دیگرانه، عین اینکه هیچی نمیبینه، اصلا بو نمیشه برد که این آدم یه چیزای دیگه هم داره میبینه. یعنی میان مثلا کلک میزنن بهش، دروغ بهش میگن، این هم داره میبینه حقیقتو، اما جوری رفتار میکنه که مثل اینکه داره گول میخوره، واقعا یه حرفو باور کرده. اصطلاحا توی سلوک بهش میگن جنون اختیاری، جنون اختیاری، اصلا رفتارش اینجوریه، اون نمیتونه شما ببرید که اون میبینه، کوچکترین علامتی دست شما نمیده، کوچکترین علامتی دست شما نمیده. ازا بار سوم که گرفتنش از آب، چون دید سکوت کرد، بلا دفعه قبل سر و صدا داشت، خواسته داشت، ابراز میکرد، اما وقتی رسید دیگه ساکت شد، ساکت شد، آروم گرفت، آرام گرفت. این آرام گرفتنم یه معناش چیه؟ موته، موته، که حالا بحث موت و مفصل یادتونه دیگه، اینجا با هم دیگه خدا توفیق داد صحبت کردیم، بحث موت اختیاری، به موت رسید. یعنی همه هیجانات، همه جوش و خروش هایی که جنبه نفسانی داشت، چون میدونی تو سیر و سلوک، تو وادی عبادت هم کلی از این فعالیت های ما و تقلاهای ما جنبه نفسانی داره، تا کسی به موت نرسیده تقلاهاش تقلاهای نفسانی، حالا تقلاهای نفسانی مالی کسی، حالا جنبه های مادی و طبیعی و دنیوی و حیوانی و نفسانی و نمیدونم شهوانی و امثال اینا داره، یه خود لطیفتر میشه، نفس میاد تو وادی معنویت و عبادت، اون تقلاها هم جنبه نفسانی داره، همه همون نماز زیاد خوندناش، روزه زیاد گرفتناش، نمیدونم ذکر گفتنا، هو کشیدنا، نمیدونم حلقه ذکر درست کردنا، بسیاری از اینا جنبه نفسانی داره. تا به موت نرسه نفس کاملا کارگردان صحنه است، ولی وقتی به موت رسید یعنی اون نفس مرد، تموم شد کارش، دیگه آروم میگیره، یه وجود آرام پیدا میکنه، یه اون هیجانات نفسانی و جوش و خروش ها و اینا که جنبه نفسانی داشت همه از بین میره، یه آرامشی بر وجودش مستولی میشه. این آرامش هم نه به این معناست که دیگه اهل فعالیت نیستا، در اوج آرامش پرتلاشترین آدم هاست. این مثال بارها خدا توفیق داده عرض کردم خدمتون دیگه، مؤمن دلش مثل مسافر کشتی است که تو کشتی لم داده، ولی پیکرش مثل اون خود کشتی است که امواج خروشان و اقیانوس رو میشه کافه و پیش میده. یعنی پیکر سرشار از تلاش و فعالیت، اما دل آرامه، کوچکترین نگرانی، اضطراب، تشویش، غصه، حزن، حسرت، اندوه، هیچی توش نیست، آرامش مطلق. این مسافر لم داده تو کشتی، راحت راحت، اما کشتیه داره میخروشه و پیش میره تو دل اقیانوس. لذا آرام میگیره، هیجانات نفسانی میخوابه، میخوابه. بلا اول که سالک وارد این عرصه میشه خیلی شور داره، خیلی های و هو داره، هی میخواد با زور و تقلا و نمیدونم فعالیت و یعقا به گمان خودش مثلا زودتر به نتیجه برسه، ولی بالاخره وقتی با اون ملاقات نائل شد تمام این تقلاها تمام میشه. یه تعبیر میشه گفت دیگه فعل فعل خود او نیست، او آرامه، فعل الله به دست او جاری میشه، او دیگه فاعلیتی نداره، او حضوری در فعل خودش نداره، خدا به زبان او سخن میگه، خدا با دست او کار میکنه، خدا با چشم او نگاه میکنه، خدا با گوش او میشنه. حتی کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها و لسانه الذی ینطق به. اینجور تعبیرات دیگه، یعنی دیگه خودش حضور نداره در فعل خودش، فعل الهی از وجود او میترابه، جاری میشه در وجود او، خودش آرام. لذا وقتی من را به دستور حضرت از آب گرفتند و بیرون آوردند، چون به خواستم رسیده بودم آرام گرفتم و سکوت اختیار کردم. گفت این دیگ ز خامی است که در جوش و خروش است، چون پخته شد و لذت دم دید خاموش است. دیدید دیگه خانوما بیشتر وارده غذا که میخوان بپزن، نمام نخوز لوبیا و این حرفا، مثلا میخوان آب گوشت درست کنن، آش درست کنن، غذایی میخوان درست کنن که اول که اینا نپخته از خامه میذارین رو آتیش ظرف رو، ببینید جوش که میاد چجوری اینا تقلا میکنن، هی نمیدونم میرن تا یه دیگ میان بالا، میرن تا یه دیگ میان بالا، این بره دیگ اون بره دیگ، درست شد؟ اما وقتی این غذا پخته شد چی؟ نه همه اینا میرن اون تم میشینن آروم میگیرن. این دیگ ز خامیست که در جوش و خروش هست، چون پخته شده لذت دمدی خموش هست، آرام میشه سالم. وقتی به پختگی رسید آرام میشه. این تقلاهای ظاهری و شور و شرها و های و هوها و همساله اینا دیگه آرام میشه.